ایران را بشنوی.
ساعت 20 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم. دوستان عزیز، از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم و دعوت میکنیم ویژه برنامه حرفی از نام تو رو بشنوید.
حرفی از نام تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تسلیت بنده رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری امام کاظم علیه السلام. با برنامه حرفی از نام تو در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. موضوع برنامه نگاهی خواهد داشت به یک سخن از امام کاظم علیه السلام و فکر می‌کنم مفهوم و موضوعی که خیلی امروزه بهش نیازمندیم، البته نه تنها امروزه بلکه در همه ادوار همه ما نیازمند این شناسایی هستیم، شناخت و خودشناسی، که حالا می‌خوایم استفاده کنیم از کلام امام کاظم علیه السلام در گفتگو با میهمان و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سعیدیان. حاجی سعیدیان سلام، خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما و همه شنوندگان رادیو ایران و عرض تسلیت دارم شهادت حضرت باب الحوایج موسی بن جعفر علیه السلام رو. امیدوارم که بحثی که خدمتون هستیم برای هممون مفید باشه
انشالله. یکی از اتفاقاتی که معمولا تو همین مناسبت ها رخ میده و اتفاق میمون و پربرکتی خواهد بود این که ما فقط بسنده نکنیم به ابراز در حقیقت ناراحتی و تعلم و سوگواری، بلکه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در کلام و رفتار امی مسعود علیه السلام اومدن، فر به هدا و مقتده، از هدایت اونها هم ما بهشون اقتدا بکنیم و بتوانیم راهی رو پیدا کنیم به حقیقت امام ما باشند و بتوانیم از اونها پیروی کنیم. یکی از مباحثی که مطرح میشه و حالا جادم ما تقریبا در زمینه روایت از امام کاظم علیه السلام نسبتا کم داریم، برخلاف آنچه که خب روایت هایی رو داریم از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام، روایت کم است. البته خب زندگی ایشون، اتفاقاتی که براشون رخ داد، به نوعی تاثیرگذار بود تو این مسئله. اما اون چیزی که به دست ما رسیده و امروز حداقل میتونیم از اون استفاده بکنیم، به نظر میاد اگرچه کم است اما بسیار دقیقا بزرگ و وسیعه و میشه ازش در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. یک روایتی هست که حالا من مضمونش رو عرض میکنم و میخوام موضوع رو ازش استخراج بکنم، در رابطه با بحث رشد و تعالی انسانه. ما این تعبیر رو تو قرآن داریم درباره شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام یا حضرت یوسف یا حضرت موسی، که اینها به یک درجه‌ای که از رشد که رسیدن خداوند به اونها علم و حکمت داد. این تعبیر فلما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما، این تعبیر رو داریم. من میخوام راجع به خود کلید واژه رشد و تعالی یک بحثی رو مطرح بکنم با نگاهی که امام کاظم علیه السلام داره، که رشد انسان رو از چه مسیری و به تعبیری از چه طرقی تعریف میکنه و ما باید چی کار بکنیم.
شما فتح بور به نظرم میادش که ما اول باید به یک باوری برسیم و اون باور هم این هستش که زمینه رشد برای همه ما چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی قرار داده شده. یعنی هر کسی با توجه به استعدادهای وجودیش، با توجه به ظرفیت وجودیش، این زمینه رشد رو دارد. گاهی دیده می شود در بین مؤمنین و مردم خوب ما که ما خودمون رو خیلی کوچک می بینیم، ما ما حتی در روایات داریم فرمود دیگران رو که کوچک نباید ببینید، هیچ، اون یه بحثیه، بحث مستقل جداییست، اجازه ندارید دیگر خودتون رو هم اجازه ندارید کوچک ببینید. شما همون انسانی هستی که وقتی خدا شما را آفرید فتبارک الله گفتش. این باور که من هم میتوانم در زمینه‌های مختلف رشد بکنم،
به تعبیر عامیانه خودمون دست کم نگیریم،
بله خودمون دست کم نگیریم. این که فلان شخص مثلا در بعد مادی پیشرفت کرد، در بعد معنوی پیشرفت کرد، نه، این آدمای اسطوره‌ای بودن، این آدمای افسانه‌ای بودن، نه، هیچ افسانه هم نبودن. ما مثلا نگاه میکنیم به فضیل عیاض. خب فضیل عیاض شخصیتی بود که دزد بود، راهزن بود. خیلی از مردمی که الان صدای من رو میشنون، همه ما گناه داریم، خود من که دارم با شما صحبت میکنم گناهانی داریم، ولی کم پیدا میشود در بین ما دزد و راهزنی باشد. یعنی این دیگه حداقل یک
جرم بیانه، یک گناه بیانه،
بله، کم پیدا میشه. همون فضیل عیاض با یک آیه از آیات کلام الله مجید برگشت، بعدها در احوالات او میفرمان غیر از این که حق مردم رو برگردوند، حق الناس دیگه تو
ذمه‌اش نبود،
زندگیش نبود، در ذمه‌اش نبود، شد استاد تربیتی اخلاق. تربیتی یعنی چی؟ یه موقع من استاد اخلاق نظری هستم، مثلا میام میگم غیبت بد است به این دلایل، یا مثلا اینجا جواز غیبت داریم، اینجا عدم جواز غیبت داریم، اینا میشه اخلاق نظری. اینی که خب خیلی بزرگان ما هم بهش میپرزن. یه موقع استاد اخلاق تربیتی است، این آدم به باطن مؤمن احاطه داره، به درون و روح او احاطه داره و ضعف‌های باطنی رو تشخیص میده. فضیل عیاض دزد راهزنی که توبه کرد و خودش رو شناخت، ظرفیت‌های وجودی خودش رو شناخت، محکم کار کرد، شد استاد تربیتی اخلاق که بسیاری از علما و روحانیون اون زمان شاگردی ایشون رو انجام میدادن و الان مایه موهاتشون هستش که استادشون فضیل هستش.
منصفانه بگم کار سختی کرد،
خیلی کار سختی هستش،
این کار هر کس نیست،
ولی خب انما الاسره یسرا دیگه، یعنی کار سخت رو بکنی خدا راه رو باز میکنه. و مشکل ما هم دقیقا همین هست، یعنی اون کار سخته رو نمیخوایم انجام بدیم. میشود، میتوانیم، سختم هستش، اما این سختی رو اگر تحمل بکنی، من این انما الاسر و یسر رو یه موقعی فکر میکنم با هم صحبت میکردم، بله، تو همین برنامه، خیلی زمینه تربیتی داره ازش بخواد آدم استفاده بکنه، انسان بخواد استفاده بکنه. اگر بناس واقعا من به این باور برسم که یک موجودی هستم با استعداد و ظرفیت هایی که حالا تعبیر حقیر این هست، خیلی با سلمان و مقداد و ابیذر و عمار و حالا تو طلبه ها با آیت الله بهجت، تو غیر و با میرزا اسماعیل رحمت الله علیه، با شیخ جعفر مجتهدی مثلا، خدا خیلی تفاوتی قرار نده. ما بی سواد داشتیم کربلای کاظم سابقی، عرضم به حضورتون که اون هم به اون درجات رسید. هر کسی به شرطی که باور بکنه که میتواند برسه، زمینه رشد برای او وجود داره. اولین باور رو داشته باشیم، خدا ما را آفرید برای رسیدن، و اولین کسی هم، حالا کسی شاید تعبیر غلطی باشه، ولی حال به هر حال برای اینکه تقریب به ذهن باشه، خوشحال می شود از اینکه ما به مقامات برسیم، خود خداست. این ظرفیت رو ما داریم، حالا چجور به این ظرفیت برسیم؟ وجود نازنین موسی بن جعفر در این روایتی که از دالی اشاره فرمودید، فرمان شناخت خیلی مهمه، اینکه بشناسیم، چند تا چیز رو بشناسیم، چند مورد رو بشناسیم، اینها واقعا کمک میکنه که من استعدادهای درونی متبلور بشود، از قالب شعاری در بیادش.
اتفاقا میخوام راجع به همین صحبت کنم آقای سعیدی عزیز. ببینید بحث شناخت وقتی مطرح میشه، عده‌ای سمت و سوی آکادمیک میدن به این بحث، یعنی شناخت رو از مقوله های کاملا علمی و تحقیقی و پژوهشی تلقی میکنن. آیا واقعا اینطوری است؟ یعنی فقط در همین حوزه است ما برای شناخت یک پدیده میباید اون رو از منظر علمی نگاه بکنیم، یا اینکه نه، این شناخت یک در واقع نگاه دیگری رو هم طلب میکنه، ما باید بسنده بکنیم به داده هایی که در اختیارمون قرار میگیره، یا اینکه نه، به یک مفهوم دیگری هم میباید توجه داشته باشیم که اون فضا فضای معنویته، لزوما با دو تا چهار تای مادی تلقی نمیشه و در واقع در کنار هم قرار گرفته نمیشه.
ببینید اون شناختی که از تعالی میفرمایید که اون در جای خودش باید پرداخته بشود، ارزان بزرگتون که، اما در مباحث معنوی شناخت به اون سختی که تو مباحث نظری بهش پرداخته میشه نیستش. به نظر من شناخت همون باوره، اینکه من به این باور برسم که مثلا میتوانم در با توجه به اون ظرفیت هایی که خداوند عنایت کرده به درجات برسم. اون این شناختی که ما داریم بحث میکنیم اون شناخت تخصصی
آن، یعنی در حقیقت خودشناسی رو شما الان مقوله های فیزیولوژی رو مد نظر نمیگیرید؟
نه، نه نه نه.
خب آیا مقوله های فیزیولوژی تاثیرگذار نیست در حوزه های معرفتی؟
ببینید مقوله های فیزیولوژی در حوزه های معرفتی چرا تاثیرگذار نیست؟ قطعا تاثیرگذار، یعنی هر چقدر انسان نسبت به طبیعت، نسبت به حالا عالم وجود،
حالا خود انسان رو
نسبت به خودش انسان شناخت بیشتری پیدا بکنه، خب به قدرت پروردگارش بیشتر پی میبره، به عظمت او بیشتر پی میبره. هر چقدر خدا رو بیشتر انسان بشناسد بهتر عبادت میکنه. بزرگان ما اگر مثلا آیت الله بهجت اگر عبادت بیشتری میکرد، خب قطعا عظمت های خدا رو شناخته بود، در وجود خودش هم پیدا کرده بود این عظمت ها رو، در اون به تعبیر از تعالی اون شناخت نظری که میبایست نسبت به جسم خودش، نسبت به عالم وجود پیدا بکنه، عرضم به حضورتون که اون شناخت ها رو هم قطعا پیدا کرده بود. اما بحث ما امروز اون شناخت ها نیستش.
بسیار عالی، یک فاصله بگیریم تا دوستان هم بیشتر راجع به این موضوع فکر بکنن، که البته این به معنای نفی خودشناسی به مفهوم فیزیولوژی نیست. به هر حال حضرت علی هم تصریح فرمودید که بسیار کمک میکنه.
پزشکی ما داشتیم، ما دکترایی داشتیم که خب حالا از بعد ظاهری، حالا یا از بعد خود انسان به ما هو انسان،
حالا سیر افق و انفس اگر اسمشو بذاریم،
بله
به تعبیری سیر افاقی نوعی میشه. در ادامه برنامه ادامه گفتگو رو خواهیم داشت با حجت الاسلام المسلمین سعیدیان. بحثمون در رابطه با شناخت و بخش اول همین خودشناسی. برنامه حرفی از نام تو در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگو میکنم با مهمان و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان. بحثمون در رابطه با شناخت با توجه به فرمایش امام موسی کاظم علیه السلام و از خودشناسی شروع کردیم. خودشناسی قدم اول عاشق شدن است. وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد. این خودشناسی رو میخوام بیشتر صحبت بکنیم از زبان حاجی سعیدیان. حاجی سعیدیان، خودشناسی رو قسمت اول الان خیلی بهش نمیپردازیم، بحث فیزیولوژی رو میام، خودشناسی معنوی و معرفتی به تعبیری. خب بین ساختار فیزیکی انسان ها خیلی تفاوت هست، از رنگ پوست، جایی که زندگی میکنن، توان بدنی، قدرت هایی که دارن، که اینها رو در مرتبه های مختلف قرار میده. اما از حیث معرفتی و روحی آیا انسان‌ها یکسانن یا اینکه نه اونها هم تفاوت‌های جسمی رو دارن؟
ببینید از حیث معرفتی و روحی قطعاً ما یکسان نیستیم، یعنی انسان‌ها متفاوتن با توجه به مقتضیات حالا زمان و مکانی که زندگی می‌کردند. عرض به حضورتون که متفاوت هستن، اما به واسطه همون مقتضیات، به واسطه همون ظرفیت‌ها اگر کار بکنن باز شامل عنایت خدا می‌شوند. این خودشناسی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، یعنی این که من سرمایه های وجودیم رو بشناسم، خدا چقدر به من سرمایه داده
که برای همه انسان ها
بله برای همه
ها هست،
این سرمایه هستش. چون کسی که مثلا در یک منطقه مثلا جنگلی زندگی میکنه،
چون کسی که در یک شهر متمدن زندگی میکنه، زندگی کسی که تو روستاست، آفریقاست، امریکاست،
هم اون میتواند با توجه به سرمایه هاش رشد داشته باشه و هم من که مثلا در یک شهر متمدن زندگی میکنم میتوانم رشد داشته باشم. این سرمایه شناسی، شما نگاه بکنید در کلام ابو عبدالله علیه السلام بهش اشاره میشه. سید الشهدا میفرماید که سرمایه وجود شما سرمایه پر عظمتی است، با هر چیزی به غیر از بهشت محافظه بکنید باختید. تقریبا شبیه این روایت رو از تمامی معصومین علیه السلام داریم،
از امیرالمومنین داریم. خیلی تعبیر قشنگی، خودتون به بهای اندک نفروشید.
بله، به بهای اندک خودتون نفروشید. شبیه این از معصومین، از تمام معصومین داریم. این که من خودم را بشناسم که سرمایه هایی که خدا به من عنایت کرده چی هست، و در قبال این سرمایه ها این رو هم باور بکنم که این خدا حق دارد از من بخواهد و بپرسد که خب تو سرمایه‌ای داشتی در وجودت که سلمان بشی، چرا به مسلمانی اکتفا کردی؟ چرا سیر و سود و سلوک معنوی درستی نداشتی؟ خب من که سرمایه شو بهت داده بودم. ببینید، این مثال پدر و مادری که ما تو روایاتمون زیاد داریم، خداوند متعال می‌فرماید که مثلا من از مادر به شما مهربان تر هستم، مثلا اهل بیت مثل پدر شما هستن، از زهرا مثل مادر شما هست. چرا این مثال ها رو میخوام بزنن؟ یک دلیلش این هست، پدر و مادر همه وجود و سرمایه‌شون رو خرج اون بچه کردن. نفخت و فیه من
روحی.
خدایی که از پدر و مادر بالاتر هستش میفرماید که با منم از روح خودم در وجود تو دمیدم. این خیلی عظمت داره. کدوم روح؟ همون روحی که به پیغمبر میگه رسول من یسالونه که عن روح، از تو میپرسن در رابطه با روح.
قال الروح من امر رب،
قال الروح من امر ربی، بگو یه چیزیه که الان از طرف خداست. حالا تعبیر من این است که روش خیلی دقیق نشید، ولی بدونید خیلی عظمت داره. خب من انسان با عظمت چرا باید در منجلاب دنیای فانی که خودم با همه وجودم دارم میبینم که برای من موندگار نیست، بنا نیست ابدیتی رو برای من رقم بزنه. علامه طباطبایی سر درس به طلبه ها وسط درس عرضم حضورتون که حتی موقعی که دروس حوزوی میخوندن همین فرمود طلبه ها یادتون نره ما ابد در پیش داریم ها، یعنی حتی این مباحث رسائل و مکاسب و اینها هم انقدری شما رو مشغول نکنه که فکر بکنید هدف اینهاست، اینا وسیله است برای اینکه اون ابدیتتون رو بسازید. اشتباه بزرگ این هست که من سرمایه هام رو فقط دنیوی بهش نظر بکنم و ابدم رو، عمر ابدم رو باهاش نسازم. ما به هر حال بالاخص با اوضاع فعلی که الان در جوامع وجود داره به عمرها کوتاه شده، ما نباید خیلی دل ببندیم به دنیا. من نمیخوام شعار بدم ها، یعنی شعاری نیستش حالا بگم آقا رو منابرم همینا رو میگن. نه، واقعا مردم میدونن من چی دارم میگم. یک لحظه است، یک آنه، رفتن یک آنه. به تعبیر سعدی میگه ای برادر، حرم در پیش است و حرامی در پس، پس اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی. تا اون زمانی که اون یک لحظه برسه، یک آن برسه، قلب ایست میکنه، تمام میشه، میره. وقت دارم که ابدم رو بسازم.
خب من الان میخوام اتفاقا از صحبت شما این استفاده رو بکنم. یکی از سرمایه هایی که برای همه ما قرار داده شده همین وقتی است که داریم، که برای اینکه اون ابدیت رو بسازیم. تقریبا این برای همه ما حالا به هر نسبتی که هست خداوند این نعمت رو به ما داده و این از اون نعماتی است که راجبش سوال میشه. درسته، سرمایه ما همین زمان و زندگی ماست.
بله، یکی از سرمایه هایی که ازش سوال میشه که تو روایات ما زیاد هستش دیگه، که عمرت رو در چه راهی صرف کردی؟ بعد رو جوانی تاکید داره در روایات ما. حالا چرا رو جوانی تاکید داره؟ چون در جوانی ملکات اخلاقی زود شکل میگیره، اینها تا در پیری هم با انسان همراه هستش. اینها پرسیده میشه، این سرمایه است که از من و شما پرسیده میشود. عرض به حضورتون که یکی از
حقیقتش من دارم فکر میکنم وسط صحبت‌های شما به این که اگر یک پیرمرد کهنسالی بگه خب من جوانی رو از دست دادم و عمرم رو از دست دادم، این زمان رو، آیا برای او افسوس است یا اینکه نه عمر باقی مانده هم باز میتواند تلقی بشه؟
میتواند. ببینید، چون ما میگیم عقل و دلیل برای امکان وقوع است، چون در گذشته اثبات شده خیلی ها با یک سال راه 100 ساله رو رفتن. مهم اثبات
نه
مهم اثبات این هستش که من میخواهم که برگردم به سمت و سوی درست. مرحوم فکر میکنم علامه جعفری رحمت الله علیه ازشون نقل هست، گفتن آقا شما این عمرتون رو، اینها رو مثلا چی جور شد که این مسیر رو انتخاب کردید، توی مسیر درستی قدم بگذارید. ایشون فرموده بودند که من یه استاد اخلاقی داشتم به نام آقا مرتضی طالقانی، نه آیت الله طالقانی که اوایل انقلاب بوده، و مجرد هم زندگی میکرد. ایشون فرمود که تو سنین پیری با وجود اینکه آقا مرتضی طالقانی رحمت الله علیه، ایشون آدم شوخی نبود، آدم بزلگویی نبود. یه روز اومد وارد حوزه شد آقای طالقانی استاد ما، دیدم که خیلی شوخی میکنه، میخنده، عرضم بزرگتون با طلبه ها بود. طلبه هم به شوخی گفتن آقا چه خبره؟ گفت به مژده وصل رسیده. اونا هم گفتن آقا سر پیری و مرگی گیری به قول خودمون الان موقع ازدواج، فکر کردنشون داره حرف از ازدواجش میزنه. حاجی مرحوم علی جعفری فرمود من فهمیدم که وصل در نگاه اولیاء خدا مرگه. فرمود رفتم خصوصی پیش ایشون، گفتم آقا من اینطور فهمیدم. ایشون فرمود بله مرگ من نزدیک هستش. گفتم آقا چکیده ی عمرت رو به من بگو. چکیده ی عمرت، ایشون فرموده بود همه ی عمرم رو چکیدهش رو توی بیت شعر خلاصه میکنم. تا که دستت میرسد شو کارگر، گر فوتی از پای خواهی زد به سر. علامه جعفری میگفت این برا من شد یک درس، الان هم همه ی حرف ما با مردم این هست، تا که دست ما میرسه اون دسته که کوتاه بشه تمومه، اذا بلغت الحلقوم تمومه. بعد اون سوالایی که خدا میپرسه نه از باب شدت و عرضم بزرگتون سخیره بر ماست. خدا میگه مثلا تو همین عالم دنیاست آقایی که 100 میلیون یه نفر داده، با این 100 تومن چیکار کردی؟ از من میپرسد خدا، همین الان هم شاید داره میپرسه، یعنی نمیتونیم بگیم اینو محدود بکنیم به زمان مرگ انسان، که آقا با این سرمایه‌ای که در وجودت قرار دادم چیکار کردی؟ تو میتونستی عرشی بشی چرا فرش گیر کردی؟ تو میتونستی سلمان بشی چرا تو مسلمانی کمیتت رنگه؟ این که ما از مرگ میترسیم علت عمدش همینه دیگه، یعنی این سرمایه ها رو قدر ندونستیم. با این سرمایه ها هیچ منافاتی، قدر ندونستنش هیچ منافاتی با لذات دنیا، لذات حلال دنیا ندارد. این که تو ذهن ما این تلقی پیدا بکنه، یا عرضم بزرگتون که این رو در ذهن ما وارد بکنن که آقا مثلا معنوی بودن و متدین بودن و با خدا بودن این منافات با خندیدن داره، این غلط، این منافات با تفریح داره. بابا ما حرام هامون خیلی کمتر از حلال هامونه، انقدری دایره حلال های خدا زیاد هست که اصلا حرام های خدا در مقابلش دیده نمیشوند. خب خدا میگه اون حرام ها رو بذار کنار، از اون حلال ها هم استفاده بکن، لذت دنیوی هم ببر، اما اون سرمایه رو هم قدرش رو بدون، همین الان هم بدون. بعد اگر ببینه جناب آقای فتیپور، این خیلی قشنگه، من این یکی از اساتیدم شنیدم، حالا بحثایی مقدارم به سمت قرآن ببریم، خیلی قشنگه، ایشون فرمود ببینه که شما داری مثلا قدر میدونی، یک روز تو، دو روز تو، یک ماه تو، شعبان، رمضانی که حالا در پیش داری. ایشون میفرمود استاد من فرمود که فرمود ان شکرتم لازیدن نکم. قالب مردم یا قالب دوستان اینطوری تفسیر میکنن، میگن شکر نعمت نعمتت
افزون کنه،
افزون. اما کدوم نعمت؟ نمیگه ان شکرتم ارزان بود مثلا نعمتتون رو زیاد بکنیم، لازیدن نکم، میگه تو رو زیادت میکنم. یعنی چی میخوام عرض بکنم؟ میگه اگر خدا ببیند که تو قدر عمرتو میدونی،
زیادت داشتات،
تو را زیادت میکنم، تو رو درشتت میکنم، ظرف وجودت رو بزرگ میکنم. وقتی این ظرفه که بزرگتر بشه، هی ما در طول دوران عمرمون ما میتونیم این ظرف وجودمون رو، این سعی وجودیمون رو خیلی گسترش بدیم.
بسیار، این یک فرصتی است در حقیقت. حالا سرمایه انسانی رو شما فرمودید به این عمر، فرصتی که از توانمندی که داریم، حالا از جوانی نام بردید و امکاناتی که در اختیار ما هست، که اگر زمان بگذره بابت اینا میبایست پاسخ هم بدیم.
بله،
اگر درست استفاده نکنید. به هر حال برای این بخش از دلیل اشاره فرمودید به استفاده از سرمایه که خداوند در اختیار ما قرار داده، همین زمان و عمر و فرصت ها و نعماتی است که در اختیار ما است. بحث نعمت جوانی توانستن که خودش خیلی کمک میکنه، اگر اون رو در نظر نگیری میبایست پاسخ هم بدیم، مؤاخذه باشه.
جناب فجر ببینید، من در سیره موسی بن جعفر وقتی که نگاه میکنم، شما ببینید ما خیلی فرصت هامون رو داریم میسوزونیم، خیلی جایگاه هایی هستش که واقعا این فرصت داره به بطالت میگذره و میشود همون رو زمینه صعود کرد. وقتی که امام کاظم علیه السلام خب بنا شد زندانی بشن دیگه، مدت زیادی از عمرشون موسی بن جعفر در زندان گذروندن. شاید اگر برای من این اتفاق می افتاد، تلقی ذهنی من یه مصیبت بزرگ بود، یه بدبختی بزرگ بود که با قصه و با مرارت و با سختی همراه می شد، شاید اصلا زمینه این مریضی و مرگ من رو هم فراهم کرد. اما امام کاظمی خدای شکرت یه خلوتی برای من فراهم کردی که بتونم با تو حرف بزنم، بتونم عمرم رو در اون سبا خدا بگذارم. این نگاه رو عرض میکنم، این که هی من میگم عمر عمر عمر، چون ما وقتی به سیره موسی بن جعفر و بقیه اهل بیت نگاه میکنیم، مرحوم آیت الله بهجت، من یادمه من شاگرد ایشون نبودم، اما گاهی قم میرفتم سعی میکردم مثلا بشینم حالا وجودشون رو ببینم درک بکنم. یادم اگر طلبه ها سر درس سوال میپرسیدن از ایشون، همون هین که داشت گوش میکرد ذکرشم میگفت، یعنی حتی این فرصت رو هم از دست نمیداد. ما از این دست فرصت ها خیلی داریم میسوزونیم. من به یکی از رفقا گفتم تو برای فلان برنامه تلویزیونی نمیگم نگاه نکن، 4 ساعت وقت میذاری، اما یه رو برای خدا وقت نداریم. بعد اون وقت چجور توقع داریم که خدا روز قیامت همه جوره برای ما وقت بذاره، همه جوره برای ما بیا جلو؟ ما برای خدا نرفتیم جلو. گفت گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. وقتی که میتونیم ادعا بکنیم که خب خدای حالا منی که آمدم تو هم بیا، میگه من 10 قدم میام، شما 1 قدم بیا، خدا میگه من 10 قدم میام سمت.
بسیار عالی. قضیه تعامل بکنیم در رابطه با موضوعات تو همین فاصله، شاید بتونیم یه مروری داشته باشیم به سرمایه هایی که داریم، اینکه از عمرمون چطور استفاده کردیم، از توانمندی هامون، از امکاناتی که در اختیارمون بوده. برمیگردیم ادامه بحث رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. حرفی از نام تو رو میشنوید، کاری از رادیو ایران، و خیلی خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید. تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری امام موسی کاظم علیه السلام. ادامه گفتگو رو دارم با مهمان و با کارشناس برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سعیدیان. بحثمون هم در رابطه با رشد و تعالی است که با شناخت شروع کردیم و استفاده کردیم از صحبت امام موسی کاظم علیه السلام. خب آقای سعیدیان، این بحث در حقیقت خودشناسی که شما فرمودید، شناخت سرمایه ها، اهم از وقت، عمر، توانمندی، جوانی و آنچه که خودمان به ما داده، آیا موارد دیگه هم هست که ما میبایست در زمره خودشناسی اونها رو بهش توجه داشته باشیم؟
عرض به محضرتون که یکی از سرمایه هایی که به نظرم میادش که زمینه بلندگی حتی مادی ما رو به غیر از مباحث معنوی ایجاد میکنه و امروز قفلت ازش میبردیم در جامعه، خود نفس عبادت. نفس عبادت خدا، نه عبادتی که عادت شده،
یعنی همون نماز و روزه رو میفرمایید
عادت شده باشه، نه عبادت عاشقانه.
این خیلی
مهمه. ما خیلی از عباداتی که خود من اینطوری هستم، حالا من به بقیه کار ندارم و هر کسی که عرضم بزرگتون که مثل من هست بیشتر گوش بده، ما عبادت رو از سر عادت و وظیفه فقط انجام میدیم، عشق نمیورزیم به خدا و خدا عشاق رو دوست داره. خدا اون کسانی که عاشقانه با او حرف میزنن رو بیشتر دوست داره. این رفع تکلیف میکنه، رفع وظیفه شرعی میکنه، نمیخوام بگم نمیکنه،
اما اون باعث رشد نخواهد،
اما اون رشد کامل رو برای ما نخواهد داشت، قطعا نخواهد داشت. لذت بردن از مناجات، به امام صادق گفتن آقا عارف کیه؟ حالا میخوام بگم این همه ادعای عرفان دیگه، عارف کیه؟ فرمود عارف اون کسی که اگر عبادت ازش بگیری میمیره، اگر نماز ازش بگیری غالب توی میکنه، اگر خلوت با خدا ازش بگیری غالب توی میکنه. این نشون میدهد که من تو این بعد هم به اون درجات عرفانی و اخلاقی و رشد و سیر و تکامل نرسیدم. موسی بن جعفر علیه السلامی که اون زن رو، اون فرد به گمان باطل خودش میفرسته که حضرت رو مثلا از مسیر صحیح خارج بکنه و به گناه بیاندازه، اون زن قزن گناهکاریه، میاد وارد زندان میشه، میبینه موسی بن جعفر به سجده افتاده، موسی بن جعفر و پشت سر هم میگه عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. او یه نگاهی بهش میکنه، میگه این که پسر پیغمبره داره با خدا اینطور حرف میزنه، گناهی هم نداره، من وضعیتم چیه؟ او هم به سجده میفته، عبادت عاشقانه جذبم میکنه.